تمام جو بکنیم. خب ما مباحثی رو که داشتیم بحث میکردیم، موضوع این بود که مصرف کننده چطوری تصمیم میگیره که چه کالاهایی رو مصرف بکنه و چقدر مصرف بکنه، و توضیح دادیم که اگر عوامل اصلی رو که اثر میذارن روی این موضوع بخوایم بررسی بکنیم، یکی سلایق و اون رجحان‌های مصرف کننده بود، سلایق نه، رجحان‌های مصرف کننده، و یکی هم توانایی مصرف کننده برای خرج کردن که میشد درآمدش و عواملی که روی خرج کردن این درآمد اثر میذارن که قیمت کالاهایی بود که برای مصرف کننده اهمیت داشت، و اون طرف هم حالا این بود که مصرف کننده چه رجحان‌هایی داره. از ترکیب اینا ما یک منحنی رو استخراج کردیم که اون منحنی از یک مسئله حد اکثر سازی به دست می اومد که می گفتیم، توجه میکنی؟ اگه دو تا کالا بود که حالا البته دیگه وقتی نخواهیم با نمودار نشون بدیم میتونه انت کالا باشه، اینو میخواست حد اکثر بکنه روی این تابع مطلوبیت، مشروط به این که زیگمای به اصطلاح پی آی ایکس آی کوچکتر یا مساویه با ام باشه. این میشد، توجه میکنی؟ میگه این مسئله ای بود که این حل میکرد. حالا وقتی با نمودار نشون میدادیم میشد دو تا کالا و در نتیجه دو تا قیمت بود، پی یک ایکس یک به اضافه پی دو ایکس دو کوچکتر یا مساوی امه، ولی از توی این یک به اصطلاح تابعی به دست می اومد که تابع تقاضای اون کالا بود. این تابع تقاضایی که به دست می آوردیم مثلا برای ایکس آی می شد پی آی حالا و بقیه چیزا، روند ایکس آی به روند پی آی کوچکتر یا مساوی صفر میشد. این اون چیزی بود که به صورت یه منحنی با شیب منفی به دست آوردیم. معنیش این بود که اگر قیمت یک کالای افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای اون کالا کاهش پیدا میکنه. این البته مشروط به چیه؟ مشروط به این که پی یک و پی دو و غیر از پی آی همه و ام داده شده باشن. یعنی اگه ما اونا رو همه رو داده شده بگیریم، افزایش قیمت یک کالا به شرط اینکه سایر قیمت ها و درآمد فرد ثابت باشه منجر به کاهش تقاضا برای مصرف اون کالا میشه. باز برای دو بعدیش شد یک چیزی که رسم کردیم، منحنی با شیب منفی بود رسم کردیم که نشون داده میشد. و بعد حالا اگر روند ایکس آی رو به روند ام بگیریم، یعنی اینکه درآمد افزایش پیدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اونم باز مثبت به دست میاد که معنیش اینه که با افزایش سطح درآمد تقاضا برای کالا افزایش پیدا میکنه، که البته من جلسه گذشته توضیح دادم که اون شیفت تابع تقاضا بود، این حرکت روی منحنی تقاضا بود. این روی منحنی تقاضا داریم حرکت میکنیم، درآمد که تغییر میکنه، این منحنی تقاضا جابجا میشه، و حالا سایر مواردی که در جلسه گذشته توضیح دادیم. حالا اینجا ما وقتی راجع به یک کالا داریم صحبت میکنیم، تقاضا برای یک کالا داریم صحبت میکنیم، سایر کالاها رو شرایطشون رو داده شده در نظر گرفتیم. حالا اگه بخوایم یک کمی دقیق تر بشیم توی این موضوع، این چیزی اسلایدی که اینجا ملاحظه میکنید، میخوایم راجع به این بگیم که اگر اون قیمتهای دیگه تغییر بکنن چه اثری رو قیمت این کالا میتونه بذاره. یعنی در واقع اینجا ما راجع به ایکس آی پی آی داریم صحبت میکنیم، یعنی رابطه بین، یعنی تقاضای کالای آی اگر که حالا مثلا پی یک تغییر کنه، پی دو تغییر بکنه، قیمت های دیگه تغییر بکنن چه اتفاقی میفته برای اون کالا. حالا ما دو نوع رابطه بین یک کالا با کالاهای دیگر رو که برامون اینجا اهمیت داره و موضوعیت داره معرفی میکنیم. که حالا خودتون هم ملاحظه خواهید کرد که یه چیزیه که خودتون هم در انتخاب‌های شخصی خودتون همین رو در نظر میگیرید و به اصطلاح لحاظ میکنید. اونم اینه که یک کالایی ممکنه کالای جانشین باشه، یعنی این که میشه به جای این کالا از اون کالا استفاده کرد، این میتونه جانشینش باشه، مثل قند و شکر. اگر قند قیمتش افزایش پیدا بکنه اون وقت تقاضا برای شکر زیاد میشه، یعنی اگه قیمت شکر تغییر نکرده باشه قیمت قند افزایش پیدا بکنه تقاضا برای شکر زیاد میشه، یعنی تقاضا شیفت میکنه به سمت اون کالایی که به طور نسبی ارزونتره و همون کار کردو داره. یا اینجا مثلا فرض کنید حالا ما اینجا بین دو تا حق انتخاب داریم و جایی دیگه ممکنه حق انتخابای بیشتر باشه، اگر یکی از اینا قیمتشون افزایش پیدا بکنه تقاضا برای اون یکی بیشتر میشه و بنابراین یه بخشی از کالاها ممکنه کالاهای جانشین هم باشن. اگه مداد و مثلا خودکار اگه در حدی که جانشین برای شما تلقی میشن، اگر یکی از اینا قیمتش زیاد بشه تقاضا برای اون یکی زیاد میشه. این خیلی خیلی در این مثلا محیطی که ما داریم زندگی میکنیم به شدت رایجه و مردم خیلی به سرعت واکنش نشون میدن به کالاهای جانشین هم دیگه. اگه مثلا فرض کنید تو بازار دارایی مردم ارز نگه میدارن، طلا نگه میدارن، نمیدونم سهام نگه میدارن، تا یه اتفاق تو یکی از این بازارا میفته اون یکی بازار سریع ما میبینیم که واکنش نشون میده، به عنوان اینکه نه خودش تو این بازار، تو خود این بازار اتفاقی افتاده، بلکه تو بازار. اگه مثلا فرض کنید راجع به قیمت خوراک پتروشیمی یه تصمیمی گرفته میشه، این سوداوری یکی از فعالیت‌هایی که تو بازار بورس ما خیلی نقش عمده‌ای داره که پتروشیمی هستن رو تحت تاثیر قرار میده. وقتی این میشه دفعه میبینیم که مثلا بازار طلا رونق میگیره، یعنی از اینجا به اونجا شما میرسید، نمیتونید جدا تحلیل بکنید که بگید چی شد یه دفعه قیمت طلا افزایش پیدا کرد، میبینید که اونجا یه اتفاقی افتاده بود، اینجا انعکاسش رو شما دارید مشاهده میکنید. برخی کالا هستن که نه مکمل هم دیگه هستن، یعنی اینکه اصلا یکی با اون یکی موضوعیت پیدا میکنه، قند و چای مثلا مکمل هم دیگه هستن. اگر مکمل هم دیگه هستن اون وقت اگر یه اتفاقی برای قیمت قند بیفته یا یه اتفاقی برای قیمت چای بیفته، تقاضا برای چای مثلا کاهش پیدا بکنه و قند هم مردم به عنوان یه چیزی که با چای استفاده میکنن میخورن، تقاضا برای چای برای قند هم کاهش پیدا میکنه، یعنی در بازار یه محصول دیگه ای اتفاق افتاده، اما توی یه محصول دیگری ما مشاهده میکنیم که یه اتفاقاتی میفته که اصلا اون کسانی که داشتن تو این کسب و کار فعالیت میکردن حساب اینو نکرده بودن که ممکنه توی بازار اون یکی کالا یک اتفاقاتی بیفته که روی به اصطلاح سوداوری فعالیت های دیگه اینا اثر بذاره. حالا یا رابطه بین بنزین و خودرو هم همینجوره، اینا هم کالاهای مکمل هم دیگه هستن. اگر که قیمت خودرو مثلا فرض کنید ممکنه خیلی پایین باشه، قیمت بنزین بالا باشه، چیزی که معمولا تو دنیا رایجه، یا اینکه قیمت بنزین پایین باشه قیمت خودرو بالا باشه، اونی که اینجا بیشتر رایجه، که در واقع اونجا اینه که شما هزینه بهره برداری از ماشین زیاده ولی اون سرمایه اولیه رو که میخواید بخرید هزار جور چیز براش وجود داره، به اصطلاح تخفیف و چیزهای حق انتخابای زیادی وجود داره، ولی بعد که شما ماشین رو شروع میکنید استفاده کردن حساب میکنید ببینید که این چقدر برای شما هزینه خواهد داشت. حالا یا این که مثلا سیگار و مواد مخدر که حالا انشالله چیز نباشن با هم دیگه. به هر حال حالا اینجا بنابراین میخوایم بگیم که اینجا روند ایکس آی به روند پی آی رو که ما داریم صحبت میکنیم، در واقع من چیزی رو که اینجا به شما گفتم یعنی روند ایکس آی به روند پی جیه، یعنی قیمت یک کالای دیگری افزایش پیدا میکنه، تقاضا برای این کالا ممکنه کاهش یا افزایش پیدا بکنه اگر نسبتهایی بین اینها برقرار باشه. ممکنه هیچ ربطی هم به هم دیگه نداشته باشن، و بنابراین از کانال قیمت ارتباطی بین اینها برقرار نباشه. ولی مادامی که این به اصطلاح رابطه بین رابطه جانشینی و رابطه مکمل بودن بین کالاهای مختلف برقرار باشه، ما اثرات سرریز از یه محصول به محصول دیگر رو داریم. اگر شما این دوتا مفهوم رو خوب متوجه بشید و به محیط اطراف خودتون دقت بکنید، متوجه خواهید شد که مردم چطور سریع واکنش نشون میدن وقتی که قیمت یک کالای تغییر میکنه و این کالا یا نقش مکمل یا نقش جانشین در اون کالا داره. خب حالا این که ممکنه یکی از چیزایی که اثر داشته باشه روی تقاضای کالایی مسئله سلایق و به اصطلاح این باشه که مردم یک کشوری ممکنه سلایقشون به یک کالایی بیشتر باشه. مثلا فرض کنید برنج مثلا تو زندگی ما نقش زیادی داره، ممکنه تو کشور دیگه اصلا چنین نقشی رو نداشته باشه. یا اینکه ممکنه مثلا یه کالای خاصی یه دفعه توی یک چیزی توی فضای مثلا مد میشه، چیزی میاد نمیدونم مدلی از موبایل نمیدونم چیزهای مختلف و اینها. یا اینکه اکتشافات پزشکی، یا میگن مثلا اون دفعه اینجا مطرح شد گفتیم مثلا یه دفعه ممکنه بگن آب مثلا فلانجا آلوده است، بعد این یه دفعه یه تقاضای ایجاد بکنه، یعنی تقاضا برای آب معدنی از این آبای بسته‌بندی شده یه دفعه با یه شیفتی مواجه بشه، منحنی تقاضا برای آب معدنی شیفت میکنه یه دفعه به سمت راست، به خاطر اینکه شایع شده که این آلوده است، یا شایع شده که نوشابه مثلا یه چیزی داره مضره. این باعث میشه یه دفعه تقاضا برای سایر اقلامی که مثلا نوشابه گازدار نیستن یه باره افزایش پیدا بکنه. یا اینکه ممکنه مثلا فرض کنید مثلا به فرض بازار ارز کشور خودمون رو در نظر بگیرید، پارسال همین موقع یا شاید مثلا یک کمی زودترش از هر کس سوال میکردیم که نرخ ارز مثلا تا آخر سال چقدر میشه، هیچ کس کمتر از مثلا 4500 تومان اینا نمیگفت سال گذشته، برای تا پایان سال گذشته، چون تصور این بود که محدودیت ها بیشتر میشه و در نتیجه امکان دسترسی به ارز کاهش پیدا میکنه. یا اینکه وقتی سال 2011 توی دسامبر 2011 اوباما این تحریم بانک مرکزی ایران رو امضا کرد، اون وقتی که امضا کرد تاریخی رو که برای اجرای اون چیزی که امضا کرد تعیین شده بود تو دسامبر امضا کرد، تاریخش برای جولای بود، یعنی میشد برای مثلا پایان حدود تیر. خب بعد ولی نرخ ارز همون موقع افزایش پیدا کرد، یعنی اون موقعی که این امضا شد هیچ اتفاقی نیفتاد، توی قرار نبود اتفاقی بیفته، اون محدودیت های ارزی مربوط به چند ماه آینده میشد، ولی چون سیگنالی که داده شد به بازار این بود که ارز کم خواهد شد، بنابراین تقاضا برای ارز همون موقع افزایش پیدا کرد و در نتیجه نرخ ارز یه دفعه خیلی زیاد شد. یا برعکس وقتی که شهریور این اجلاس ژنو برگزار شد، همین که خبرش اومد که به یه نتیجه رسیدن، بازار ارز آرامش گرفت، در حالی که هنوز چیزی نشده بود، فقط اینا یه توافقی کرده بودن، اون توافق یک سیگنالی داد که مثلا احتمالاً محدودیت‌ها اضافه نخواهد شد، دسترسی به بازار به ارز بیشتر خواهد شد. یا حالا نوع خیلی 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 شدیدش همون وقتی بود که ما زمانی که جنگ قطعنامه 598 رو ایران اعلام کرد که پذیرفته، همون درست ساعت 2 بعد از ظهر که اخبار اعلام کرد ایران قطعنامه 598 رو پذیرفته، تقریبا ساعت 2:30 نشده، یعنی به فاصله کمتر از نیم ساعت، نرخ ارزی که حدود 127 تومان بود شد 56 تومان، یعنی در عرض نیم ساعت که معلومه نه ارز زیاد شده تو این فاصله نه چیزی شده. این میشه اثر انتظارات درباره آینده، اثرش روی امروز، آنچه که ما راجع به آینده فکر میکنیم، این چطوری ممکنه اثر بذاره روی تقاضای امروز ما، که قاعدتا این مربوط به همینطوری که تو این مثالایی که شما ملاحظه میکنید اینجا من ذکر کردم مربوط به اقلامی میشه که ماندگاری داره، وگرنه اگه چیزی باشه که نمیشه نگرش داشت، اگه کسی بگه 6 ماه دیگه قیمت نان مثلا خیلی زیاد خواهد شد که کاری نمیشه کرد، ولی اگه بگم نرخ ارز 6 ماه دیگه کم میشه یا خیلی وفور ارز برقرار خواهد شد اثر میذاره، یا این که بگن قیمت سکه مثلا ممکنه در آینده زیاد بشه که باعث میشه قیمت سکه امروز زیاد بشه، یعنی آنچه که راجب آینده گفته میشه اثر میذاره روی تقاضا برای بازار در امروز، هر چی که باشه، چه در جهت افزایش چه در جهت کاهش. بفرمایید. نه لزوم نه خیلی این اصلا ربطی به گیفن بودن نداره، این برمیگرده به این که خب چرا رفتن دلار بخرن؟
چون این سیگنال قول شما مقابله شده بود که قرار قیمت بره.
خب پس بنابراین
خود تقاضا دوباره قیمت میبره بالا.
نه، تقاضا اون عاملی که تو کالای گیفن باعث میشه تقاضا بره بالا این نیست، اینجا اینه که شما چون میدونید در آینده این قیمتش افزایش پیدا خواهد کرد و به عنوان یه سرمایه دارید بهش نگاه میکنید، نرخ بازده سرمایه گذاریتون رو دارید محاسبه میکنید، اونه که باعث میشه تقاضا افزایش پیدا بکنه. پس شما کالای با دوام رو به عنوان یکی از اون اجزای سرمایه بهش نگاه میکنید، مثل مسکن، مثل ارز، مثل طلا، به همون خاطر رفتاری که اینجا ما داریم رفتار بازار سرمایه است. کما اینکه اگه بگن قیمت سهام داره افزایش پیدا میکنه، تقاضا تازه زیاد میشه، تقاضا کاهش پیدا نمیکنه، اما نه به دلیل اینکه این کالای گیفنه. نه نه خیر، نه، این دقیقاً از تو رفتار رشنال از توی محاسبه نرخ بازده این چیز در میاد. کما اینکه اگه خیلی قیمت بره بالا، اونجا به تدریج یه عده‌ای از بازار خارج میشن، چون دیگه فکر میکنن که از این بیشتر دیگه نمیتونه. مثلا شاخص ما تو بازار، شاخص بورس به 80,000 رسید، 82,000 شد، 84,500 شد، گفتن دیگه این معلومه به 100,000 برسه دیگه یه اتفاقی میفته، نمیشه اینقدر با این سرعت بره بالا. یواش یواش یه دی شروع کردن محتاط تر رفتار کردن و بنابراین میگم یه اس شکله، یعنی وقتی که به اون بالا میرسه خیلی تیزی نداره، بلکه یه مقداری رفتار خودش رو کنترل میکنه. بفهمید چی؟ خب درس رو باید بخونید دیگه، باید ببینید من قشنگ تو کتاب توضیح دادم، تو تمرینتون هم بهتون دادم، اینو باید بخونید که یاد بگیرید، چون توضیح دادید. خب حالا ما خب حالا اگر که قیمت یک کالایی افزایش پیدا بکنه در صورتی که جانشین برای اون کالا باشه، تقاضای اون حتما کم میشه و کالای دیگه جانشین اون میشن. اگه یک کالای جانشین داشته باشه قیمتش افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای اون کالا حتما کم میشه و تقاضا برای کالای جانشینش افزایش پیدا میکنه. این میشه اثر جانشینی. یعنی ما به محض اینکه اگه دیدیم این کالای اول و دوم جانشین هم هستن، این قند، این شکره، اگر قیمت قند افزایش پیدا بکنه تقاضا برای شکر زیاد میشه و بنابراین این میشه اثر جانشین. این یک. اما اینجا اگر قیمت یک کالای افزایش پیدا بکنه، من قبلا برای شما این در واقع قید بودجه رو که رسم کردم گفتم که اگر کالای اینجا کالای یک باشه، اینم کالای دو، اگه کالای یک قیمتش افزایش پیدا بکنه، معنیش اینه که من اگه همه درآمدمو صرف کالای یک بکنم، مقدار کمتری میتونم از این کالا خریداری بکنم. پس این میاد مثلا اینجا، اگه اومد اینجا، اون وقت ناحیه امکان پذیر من میشه این، در حالی که ناحیه امکان پذیر من قبلا این مثلث بزرگتر بوده. وقتی که اینطور میشه، معنیش اینه که مساحت این مثلث که کاهش پیدا میکنه، مثل اینه که من درآمدم کمتر شده، قدرت خریدم کمتر شده، مثل اینه که مقدار درآمد کمتری دارم که حتی صرف خرید کالای دو هم بکنم. بنابراین یه اثر درآمدی هم وجود داره که افزایش قیمت یک کالا به معنی کاهش درآمد حقیقیه، یعنی به معنی کوچیک‌تر شدن این مثلث است. و بنابراین حالا بر حسب اینکه اون کالا کالای معمولی یا کالای پست باشه، اثر خودش رو روی مقدار تقاضا برای اون کالا میتونه بذاره. اگر قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، مثلا قیمت CNG افزایش پیدا نکنه که CNG جانشین بنزین هست، تقاضا برای CNG زیاد میشه. من سعی میکنم برم ماشینم رو تبدیل بکنم به این که بتونه از CNG هم استفاده بکنه. این یک حالته. وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه، مثل اینه که کلن درآمد من کمتر شده، اون وقت تقاضا برای اثر میذاره روی این که من برای مواد خوراکی هم که میخوام استفاده بکنم، با اون به خاطر اون اثر درآمدی که داره ممکنه باعث بشه که به خاطر کمتر شدن درآمد حقیقی من اثر میذاره رو مقدار تقاضایی که من برای کالاهای دیگه دارم. حالا این دو تا چیز مهمه، در واقع دو تا مکانیزم مهم رو داره توضیح میده که این دو تا مکانیزم مهم رو خیلی تو اقتصاد فهمیدنش چیز مهمیه، یعنی اثر درآمدی و اثر جانشینی. مثل این میمونه که مثلا فرض کنید به شما، به فرض بگن که شما مثلا فرض کنید ساعتی 5000 تومان به شما ما پول میدیم که بیاید یک مثلا توی کاری، توی فعالیتی مثلا کار تحقیقاتی مثلا بیاید انجام بده. مثلا میگن اگه ساعتی 5000 تومان به شما بدیم چقدر کار میکنی؟ خب شما ممکنه بگید مثلا به فرض 6 ساعت در روز کار میکنی. حالا ممکنه ما بگیم که خیلی خوب، حالا من 5000 تومان رو میکنم 7000 تومان. خب یعنی 2000 تومان به ازای هر ساعت کار حاضرم به شما اضافه بدم. خب حالا شما چی میکنی؟ چند نفر بیشتر کار میکنن؟ دست رو بگیریم بالا. چند نفر بیشتر کار میکنن؟ شرایط همینه دیگه. میگم 5000 تومان میدادیم، حالا 7000 تومان میدیم. شما 6 ساعت کار میکردی؟ حالا نه، چه وقت نه، وقتتون همینه دیگه. یعنی خودتون تصمیم میگیرید دیگه، خودتون تصمیم میگیرید چه کار. خب چند نفر بیشتر کار میکنن؟ خب حالا چند نفر کمتر کار میکنن؟ خب اینا که کمتر کار میکنن، چرا شما خانم بگو ببینم. آره خب خب خیلی خوب. حالا این که یعنی ببینید شما 6 ساعت کار میکردید، 6 تا 5000 تومان میگرفتید، میشده 30000 تومان، درسته؟ حالا من به شما میگم که من ساعتی 7000 تومان به شما میدم. شما اینجا ممکنه دو جور کاملا متفاوت فکر بکنید به این پیشنهادی که شده. یکی اینه که بگید خب من 6 ساعت کار میکردم، 6 تا 5000 تومان میشده 30000 تومان. الان من اگر همون 30000 تومان رو بخوام بگیرم، میتونم 4 ساعت و نیم کار کنم، یه ذره بیشتر میگیرم، درسته؟ یا همون میشه 30000 تومان دیگه، میشه 4 ساعت و نیم. خب حالا بنابراین 1 ساعت و نیم میرم استراحت میکنم، به جای این که 6 ساعت کار کنم 4 ساعت و نیم کار میکنم، ولی اون 1 ساعت و نیم رو میرم استراحت میکنم، همون 30000 تومان هم در روز گرفتم، درست شد؟ این میشه یک نوع از نگاه. اینجا بهش میگیم اثر درآمدی. یعنی شما میگید همون درآمدی رو که من داشتم با این مقدار کار کردن میتونم به دست بیارم، با کمتر کار کردن میتونم به دست بیارم، درست شد؟ حالا شما که بهتون پیشنهاد 7000 تومان شد و پیشنهاد 7000 تومان رو واکنشتون این بود که کمتر کار کردید، وقتی میرید و میشینید استراحت بکنید، این ساعت عقربه ای ساعت که جلوی چشمتون میچرخه، میگید که این 1 ساعتی که من دیروز استراحت میکردم 5000 تومان از دست میدادم، امروز که من 1 ساعت کار نمیکنم 7000 تومان دارم از دست میدم. خب این به شما میگه که شما الان استراحت براتون گرونتر شده. استراحت تا دیروز 5000 تومان میارزید هزینه داشت براتون، از امروز یک ساعت استراحت شما 7000 تومان میارزه. خب این میشه اثر جانشینی. یعنی چون استراحت و کار اینا آلترناتیف های هم دیگه هستن، شما اگر کار نکنید استراحت میکنید. اون که ایشون گفت من بستگی داره به این که ببینم کار دارم یا ندارم، یعنی چه کار دیگه ای دارم، اینه که شما اونو مقایسه میکنید. بنابراین یه اثر جانشینی اینجا وجود داره، یه اثر درآمدی. اثر تو این مثالی که من براتون زدم، اثر جانشینی و اثر درآمدی خلاف جهت هم دیگه کار میکردن. یعنی اثر جانشینی به شما میگفت که بیشتر کار کنید، اثر درآمدی به شما میگفت کمتر کار کنید. حالا بنابراین اگر همینجوری که الان من از شما سوال کردم، بعضیاتون گفتید که بیشتر کار میکنید، بعضیا گفتید کمتر کار میکنید، این معنیش اینه که ما به صورت تئوریک نمیتونیم قطعی بگیم وقتی که هم اثر جانشین داریم هم اثر درآمدی، اینا خلاف جهت هم دیگه اثر میذارن، کدام یک بر دیگری غلبه میکنن. مهم اینه که اینو ما خوب بتونیم متوجه بشیم که وقتی که یک کالایی قیمتش افزایش پیدا میکنه، هم اثر جانشینیشو بتونیم خوب متوجه بشیم و هم اثر درآمدیشو. بله بفهم. بله.
ولی نه در حدی که دوباره قرض بیاد به همون مصرف قبلیش برسه. حتی اگه قرض به همون مصرف قبلیش برسه هم باز من دارم بیشتر در میارم.
بله.
اینکه من همون مثلا شکر قبلی
درسته. ببینید یکی از دستاوردهایی که این کلاس ما برای شما خواهد داشت اینه که این همین مطلبی رو که گفتید رو اینو شما ببینید، حالا علم اقتصاد راجبش چی میگه. شما الان یه پیش فرضهایی تو ذهنتون هست و اونم اینه که قیمت رو یه عده‌ای دارن تعیین میکنن، ما اینجا داریم راجب واکنش به اون قیمت داریم صحبت میکنیم. یعنی مثلا یه اتحادیه‌ای تو ذهن شما هست که اونا قیمت رو تعیین میکنن، میگن قیمت چه کرد. شما میگید وقتی که دیدن قیمتش قند افزایش پیدا کرد، یه اتحادیه شکری هست که اون قیمت رو میبره بالا. بله. خب نه درسته، ما چون هنوز رفتار تولید کننده رو اینجا بحث نکردیم، الان شما با یه پیش فرض هایی دارید اونو حدس میزنید که چه کار میکنه. توجه میکنید ما سیری رو که تو مباحثمون دنبال میکنیم اینه که فعلا الان داریم راجب سمت مصرف کننده داریم صحبت، پشت سرش راجب رفتار تولید کننده صحبت میکنیم، بعد از اون راجع به اینتراکشن اینا صحبت میکنیم. اون وقت اینتراکشن ایناست که قیمت رو تعیین میکنه. توجه میکنی؟ اینجا من الان فقط دارم یه وجه موضوع رو دارم توضیح میدم. حالا خیلی زوده برای اینکه ما بخوایم راجع به اون نتیجه نهایی صحبت بکنیم. خب اینجا ببینید، این الان چیزی است که ما داریم میگیم در واقع قیمت یک کالایی وقتی که افزایش پیدا میکنه، جدایی از این که بگیم اصلا چی باعث میشه قیمتش افزایش پیدا بکنه، مثلا از 100 میشه 200، تقاضا برای این کالا کاهش پیدا میکنه. این حرکت روی منحنیه، یعنی تغییر مقدار تقاضاست با حرکت روی منحنی. با افزایش قیمت تقاضا برای اون کالا کاهش پیدا میکنه، یا با کاهش اون قیمت تقاضا برای کالا افزایش پیدا میکنه. حالا ما یک چیزی داریم به نام تقاضای فرد که همین مثالیه که داریم میزنیم راجب یکیه که شما صحبت میکنی. مثلا میگیم اگه قیمت خودکار افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای خودکار چی میشه؟ تقاضای شما برای خودکار چی میشه؟ یعنی راجع به یکیه که شما داریم صحبت میکنی. اینجا من واحد بررسیم فرده. یه وقتی هست که راجع به تقاضا برای خودکار دارم صحبت میکنم، نه تقاضای شما برای خودکار. بنابراین من دارم راجع به اقتصاد خودکار که در کلن چقدر تقاضا براش وجود داره صحبت میکنم، یا راجع به ارز که داریم صحبت میکنیم. یه وقتی از تقاضای شما یکیه که شما برای ارز رو داریم صحبت میکنیم، یه وقتی از تقاضا برای ارز در کل اقتصاد رو داریم صحبت میکنیم. بنابراین یک منحنی تقاضای بازار داریم که از جمع افقی منحنی های تقاضا به دست میاد. منظورم از جمع افقی اینه که دستگاه محور مختصاتی که محور عمودیش قیمت باشه و محور افقیش مقدار باشه، اینو جمع افقی که بزنید میشه تقاضا برای کل بازار. یعنی اینکه در مجموع در اقتصاد ایران تقاضا برای ارز چقدره که از جمع افقی همه منحنی‌های تقاضایی به دست میاد که روی یکیه که متقاضیان در واقع تعریف شده. خب حالا ممکنه که همینطوری که تو جلسات گذشته هم مثال زدیم، ممکنه مثلا فرض کنید که بگن برای سیگار اگر که تبلیغات بشه، مثلا اطلاع رسانی بشه، معلوم باشه مثلا این بیماری درست میکنه، هر چی که هست، این منحنی تقاضا رو شیفت بده به سمت داخل. چیزی که من روش تاکید دارم و میخوام مطمئن بشم که شما خوب متوجه شدید از طریق تمرین و کلاس تمرین و این چیزا هم که بحث میکنید حتما دنبال بکنید، اینه که تمایز قائل شدن بین شیفت منحنی تقاضا و حرکت رو منحنی تقاضا است. اینا دو تا مفهوم متفاوته. اگر به ازای همه قیمت ها تقاضا کاهش پیدا بکنه یا تقاضا افزایش پیدا بکنه، معنیش اینه که منحنی تقاضا شیفت کرده. اون مثالی که زدیم یا خودتون سر کلاس گفتید که مثلا فرض کنید شب یلدا مثلا تقاضا برای هندوانه یه دفعه زیاد میشه، یعنی منحنی تقاضا شیفت میکنه، به ازای همه در واقع اون مقادیر قبلی تقاضای بیشتری خواهد بود. یا همین مثالی که زدیم، گفتیم اگه بگن آب آشامیدنی آلوده است، آب شیر، تقاضا برای آب معدنی یه دفعه شیفت میکنه به سمت راست. بنابراین حرکت در واقع منحنی تقاضا و حرکت روی منحنی، اینا با هم دیگه دو تا چیز متفاوته که همینجا شما الان مشاهده میکنید. خب حال بله چون اگر نه یا نه اینکه ب... چون این میشه، اگر به شما گفتن که آب لوله کشی آلوده هست، همه تقاضاشون برای آب معدنی افزایش پیدا میکنه، این معنیش اینه که منحنی تقاضا برای آب معدنی اتفاقی تو بازار خود آب معدنی نیفتاده، یه اتفاقی توی بازار کالای افتاده که جانشین این بوده. بنابراین تقاضا کلن شیفت کرده، تقاضای آب معدنی شیفت کرده به سمت بیرون. درست مثل اینه که قیمت قند افزایش پیدا میکنه، منحنی تقاضا برای شکر شیفت میکنه، در حالی که روی منحنی تقاضای قند رو خود منحنی حرکت کرده. یعنی همه اونایی که داشتن قند مصرف میکردن، یه بخشی از تقاضاشون منتقل شده به تقاضای شکر. بنابراین منحنی تقاضای شکر به موازات خودش جا به جا شده، چون عاملی که اتفاق افتاده اینه که توی این منحنی، توی این رابطه جبری که ما داریم، یه وقتی از XI با PI داره تغییر میکنه، یعنی رو منحنی داری حرکت میکنی، یه وقتی از اینا دارن تغییر میکنه، اینا کلن منحنی رو شیفت میدن دیگه. لازم مفهوم ریاضیش هم معلوم. نه خیر، اون قیمت خود اون کاری. بله بله بله. خب ببینید، یه مفهومی از همه این چیزایی که گفتیم به صورت خیلی کاربردی برای ما اهمیت داره، اونم اینه که ببینید، ممکنه یه نفر از شما سوال کنه، از یعنی از یک کسی که کارشناس این کاره سوال بکنه، بگه که اگر قیمت بنزین که الان 400 تومن و 700 تومن هست، بگه اگر قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 تومن بشه مثلا 800 تومن، تقاضا برای بنزین چه تغییری میکنه؟ خب یعنی منظورش اینه که سوالی که میپرسه اینه، میگه اگر الان 67.5 میلیون لیتر در روز ما داریم بنزین مصرف میکنیم، 48 میلیون لیترش مال بنزین 400 تومانی سهمیه‌ای هست، من اگر این سهمیه‌ای رو بکنم 800 تومان یا کلن اصلا نرخ بنزین دیگه آزاد و غیر آزاد نداشته باشه، مثلا کلن بشه 1000 تومان، اگر چنین اتفاقی بیفته برای سیاست گذار این سوال مهمه که مقدار مصرف بنزین چقدر خواهد شد؟ آیا همون 67.5 میلیون لیتر باقی میمونه؟ آیا ممکنه بشه 50 میلیون لیتر؟ ممکنه بشه 60 میلیون لیتر؟ چه اتفاقی میفته؟ توجه میکنی؟ خب حالا فرض کنیم که یک کارشناسی بیاد بگه که من میرم منحنی تقاضای بنزین رو تخمین میزنم، بعد به شما میاد میگه که اگر قیمت بنزین رو از 400 تومن و 700 تومن موجود که مثلا میانگینش از 490 تومن، اگه شما اینو بکنیدش 1000 تومن، مصرف 67.5 میلیون لیتر در روز میشه 60 میلیون لیتر در روز. به فرض میگه، میگه که 7.5 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا میکنه. حالا اون از شما سوال میکنه، میگه که من اگه اینو بکنمش 1100 تومن چی میشه؟ یا اگه بکنم 900 تومن چی میشه؟ خب اینجا شما اون سوالی که از شما میکنه راجع به همینطور که الان از این مثالی که من زدم شما متوجه شدید، من دارم عددهای مطلق میگم، اون کارشناس هم داره به من عددهای مطلق میگه، یعنی میگه که من میگم 1000 تومن بشه 1100 تومن چقدر میشه؟ اونم میگه به جای 60 میلیون لیتر اگه بشه 1100، میگه مثلا میشه 55 میلیون لیتر، یا اگه بشه 900 تومن میگه مثلا میشه چه میدونم مثلا 62 میلیون لیتر. عددهای مطلق داره میگه. اینجا ما خیلی نمیتونیم درست به اصطلاح متوجه بشیم که تصمیمی که میخوایم بگیریم چه جوریه، در مقایسه با چی؟ در مقایسه با اینکه بگه یه نفر اینجوری سوال کنه از شما، بگه من 10% قیمت بنزین رو ببرم بالا، چند درصد مصرفش کاهش پیدا میکنه؟ درصدی سوال کنه. خب اگر درصدی سوال بکنه با یه فروزی البته، من میتونم دیگه جوابای بقیه سوالامو بگیرم دیگه. اون اگه بگه 10% قیمتش زیاد میشه چقدر میشه، حالا بگیم خب 20% زیاد بشه چقدر میشه، 30% زیاد بشه چقدر میشه، من میتونم از توی این در بیارم. یعنی اصولا با بیان این که به ازای اینقدر درصد تغییر قیمت چند درصد تغییر تقاضا اتفاق میفته، من بهتر میتونم با مخاطب خودم ارتباط برقرار کنم، بهش توضیح بدم که متوجه بشه که چه اتفاقی واقعا میفته، به جای اینکه هی بخواد این تو ذهن خودش فکر کنه که الان شما براتون مثلا 67.5 میلیون لیتر یعنی سنسی نسبت به این عدد ما نداریم، ولی همه شما نسبت به این که من بگم قیمت بنزین 40% افزایش پیدا بکنه، مصرف بنزین چند درصد کاهش پیدا میکنه، همه تون زود متوجه میشید که چه اتفاقی میفته، بدون اینکه لازم باشه بدونید چند میلیون لیتر ما داریم مصرف میکنیم، چند میلیون لیتر کاهش یا افزایش در مصرف بنزین ممکنه اتفاق بیفته. اینو ما از بهش میگیم کشش، یعنی همین مفهومی رو که گفتم، این مفهوم رو بهش میگیم کشش. یعنی همینطوری که اینجا از این مثال شما ملاحظه میکنید، اگر قیمت گفتیم دیگه اگه مثلا 400 تومن باشه تقاضا مثلا اینقدر، حالا اگه قیمت بشه 300 تومن تقاضا چقدر میشه؟ میخوایم ببینیم که آیا با شمردن اینا میخوایم جواب بدیم به این سوال، یا میخوایم با یه درصدی جواب بدیم به این سوال، یعنی آیا با مقادیر مطلق میخوایم کلن جواب بدیم، یا اینکه میخوایم مفهومی پاسخ بدیم، یعنی با کاهش قیمت تقاضا افزایش پیدا میکنه، میخوام ببینیم که چقدر تغییر اتفاق میفته، چقدر ممکنه افزایش تقاضا در نتیجه کاهش قیمت یا در نتیجه افزایش قیمت داشته باشه، میشه مفهوم کشش. در واقع کشش درصد تغییر مقدار تقاضا به درصد تغییر قیمت. همین سوالی که من الان کردم، اگر اینقدر درصد قیمت افزایش پیدا بکنه چند درصد تقاضا کاهش پیدا میکنه؟ این میشه یه مفهوم خیلی مهمی که کل مباحث مربوط به تقاضا رو در داخل خودش داره و و خیلی هم خوب میتونه ارتباط برقرار کنه با مخاطب خودش. در واقع میگه اگر قیمت به اندازه پی دوی منهای پی یک تقسیم بر این تغییر بکنه که میشه درصد تغییر، مقدار تقاضا چقدر، چند درصد تغییر میکنه، این میشه کشش، منتها کشش قیمتی. چون حالا یه چیزی هم شما ملاحظه خواهید کرد به نام کشش درآمدی. اون چیزی که الان اینجا ما مد نظرمون هست این است که چند درصد تغییر در تقاضا به ازای یه درصد معینی تغییر در قیمت. بفهم چرا بستگی داره؟ چرا؟ حالا میگیم. بله بله، یعنی ممکنه بگید که قیمت بنزین اون موقع که 100 تومن بوده شده 400 تومن، 300 درصد افزایش پیدا کرده. بعد الان ممکنه 400 تومن مقدار مطلقش 400 تومن، 300 تومن اضافه میشه، میشه 700 تومن، ولی اینجا 80 درصد افزایش پیدا کرده. خب ممکنه سوال شما اینه که آیا اون نقطه منحنی تقاضا که رو 100 تومن بوده با این نقطه روی منحنی تقاضا که 400 تومن هست که میخواد بشه 700 تومن، اینا با هم یکیه یا نه؟ نه یکی نیست. حالا میگم بهش. بله درست میگید. بفرمایید کی بود سوال داشت اینجا؟ بله خیلی خب. حالا هرچه که جانشینیه بین دو تا، هرچه یک کالایی جانشین بیشتر داشته باشه واکنش مصرف کننده به افزایش قیمت اون بیشتر خواهد بود. درست میگم؟ اگه نوشابه با دوغ فرض کنید به درجاتی جانشین هم تلقی بشن، من بخوام ببینم قیمت نوشابه اگر افزایش پیدا بکنه چقدر تقاضا برای نوشابه کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه مردم وقتی ببینن قیمت نوشابه زیاد شده یه ده شیفت میکنن به بازار دوغ، بنابراین باعث میشه که نوشابه پرکششتر باشه، یعنی به ازای افزایش قیمت واکنش مصرف کننده واکنش قوی تری باشه، با شدت بیشتری واکنش نشون بده. هرچی یک کالایی بیشتر جانشین داشته باشه برای به ازای در واقع افزایش قیمت که درش اتفاق میفته واکنش مصرف کننده بیشتر خواهد بود. پس درصد افزایش قیمت که میخوایم ببینیم چند درصد کاهش تقاضا درش اتفاق میفته، اون درصد کاهش تقاضا برای کالاهایی که جانشین بیشتر دارن قوی تر خواهد بود، و برعکس اونایی که کمتر جانشین دارن ممکنه خیلی قیمت افزایش پیدا بکنه تقاضا براش کاهشی پیدا نکنه، مثل نان. یعنی ممکنه که در مورد کالاهای ضروری، کالاهایی که کالای خیلی ضروری هستن، ممکنه که خیلی کم اینا جانشین داشته باشن. مردم وقتی که قیمت نان افزایش پیدا میکنه آلترناتیو دیگه ای نداشته باشن و در نتیجه ناچارن همون رو مصرف بکنه هرچند که قیمتش زیاد شده. بنابراین یک مثلا چیز برداشت خیلی کلی رو که میشه مطرح کرد این است که کالاهای ضروری، این الان ببینید این دوتا گروه کالایی که مثال من زدم، اینا یه جوری مثلا هم میشه آدم نخوره کلا اتفاق خاصی نیفته، ولی در مورد مواد غذایی ضروری اینطور نیست. نتیجهش این میشه که کالاهایی که کالاهای ضروری تر هستن کم کششترن، یعنی به ازای هر چقدر که درشون افزایش قیمت اتفاق بیفته مقداری که در کاهش تقاضاشون اتفاق میفته کمتر خواهد بود. هرچه کالاها غیر ضروری تر باشن که جانشین بیشتر هم علل اصول خواهند داشت، واکنش مصرف کننده به ازای افزایش قیمت واکنش قوی تری خواهد بود. بفرمایید. کیفیت جانشینی یعنی چی؟ بله بله بله. ببینید همین که شما بتونید کالاها رو جانشین هم بکنی همون معنی رو میده که گفتید. یعنی این که اینجا من میتونم مثلا به جای دوغ چند تا نوشابه دیگه غیر از اینم بذارم، مثلا فرض کنید نوشابه های میوه فلان و اینا، اینا همه حق انتخاب بیشتری وجود داره. بنابراین یکی از اینا اگر قیمتش افزایش پیدا بکنه، امکان این که تقاضا شیفت بکنه به کالاهای دیگه ای که تقریبا همون کار کرد رو دارن بیشتر میشه و در نتیجه اینا پرکشش تر میشه. من حالا تو اسلایدهای بعدی یه چیزی رو که مطرح خواهم کرد اینه که یه وقتی هست من ممکنه راجع به کشش قیمتی نوشابه صحبت بکنم، یه وقتی هست راجع به یعنی نوشابه گازدار صحبت بکنم در مقایسه با سایر نوشابه های دیگه، یه وقتی هست راجع به کشش قیمتی نوشابه ها به طور کلی صحبت بکنم. اینا همه رو تو یه گروه قرار بدم. هرچه اینا رو بیشتر تجمیعی بکنم کم کشش تر میشن، هرچه اینا رو متنوع تر در نظر بگیرم وارد اجزایش بشم پر کشش تر میشه. اینجوری بفهم نه دیگه، قدر مطلق درصد تغییر که بیمعنیه. درصد خودش قدر مطلق و آلترناتیو قدر مطلقه دیگه. ببین قدر مطلق یعنی این که من بگم اگر قیمت نوشابه از 1000 تومان شد 1500 تومان چه میزان چند لیتر تقاضا برای نوشابه کاهش پیدا میکنه. ولی من میخوام بگم اگه 50% قیمت نوشابه زیاد شد چند درصد تقاضا برای نوشابه کاهش پیدا میکنه. این میشه کشش. این دومی میشه کشش.
الان درصد تغییر قیمت اگه مثلا قیمتش
ارزون بشه مثلا میشه دیگه، نه اینقدر درصد کاهش پیدا بکنه چند درصد افزایش تقاضا اتفاق میفته، مشکلی نداره که، چون رابطه بین قیمت و مقدار رابطه معکوسه. مهم نیست من بگم قیمت بنزین کاهش پیدا بکنه تقاضا برای بنزین چقدر افزایش پیدا میکنه، یا بگم قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه تقاضا برای بنزین چقدر کاهش پیدا میکنه. خب دقت بکنی بفهمید چون خب اون که دوتا کالاست یعنی بستگی داره شما چقدر اینا رو همگن در نظر بگیرید. اون که دوتا کالای متفاوته، مثلا نمیشه که فرض کن توت فرنگی با مربای توت فرنگی، این که دوتا کالاست دیگه، اون که یکی نیست که بخواد بگیم جانشین هم دیگه باشه. توت فرنگی ممکنه جانشین میوه همون فصل خودش باشه ولی جانشین مرباش که نیست. بله توجه بکنید. بله بله همینطوره، به همین خاطر بله بله همینطوره بله. مثلا رابطه بین دلار یورو ین، خب اینا نسبتهاش همونی که تو دنیا هست همه جا حفظ میشه، چون به محض اینکه یکی از اینا تغییر بکنه شیفت میکنن توی اون یکی ارز و بنابراین همیشه این نسبت های اینا ثابت باقی میمونه. خب بستگی داره، ارز رو نمیشه همینجوری راجع به صحبت کرد. اگه ما میگیم ارز به طور کلی یا میگیم دلار میگیم یا ین میگیم یا یورو میگیم، دو تا مطلب رو داریم میگیم. مثل اینه که اینجا داریم راجع به نوشابه به طور کلی و مایعات خوردنی صحبت میکنیم، یا اینجا داریم راجع به نوشابه گازدار داریم صحبت میکنیم و سطح اگریگیشن با همدیگه متفاوته. بفرمایید. ها اینجا حالا اون بستگی داره به این که شما این خودش اینا چقدر، این خودش آلترناتیوایی که داره چیه، اون خودش آلترناتیوایی که داره چیه. ما اینجا داریم میگیم خب بله جانشینمونه. ما اینجا فرقی نمیکنه که شما اینجا میگید قیمت دوغ اگه افزایش پیدا بکنه خب تقاضا برای نوشابه کاهش پیدا افزایش پیدا میکنه دیگه، بنابراین شما راجبه این صحبت میکنید که 10% قیمت دوغ افزایش پیدا بکنه، چقدر تقاضا برای دوغ کاهش پیدا میکنه؟ حالا بر حسب اینکه جامعه ما سلایقشون روی دوغ و روی نوشابه چجوریه، این اثر میذاره روی اینکه آیا به همون نسبت از اون شیفت میکنن به اینکه از این شیفت میکنن به اون یا نه. دیگه اونا دیگه میشه جزئیات. من الان بیشتر میخوام شما مفهوم کشش رو متوجه بشید و اینکه علاوه بر مفهوم کشش، نکته‌ای که داریم میگیم اینه که هرچه کالاها جانشین بیشتری داشته باشن پرکشش‌ترن، هرچه جانشین کمتری داشته باشن کم کشش‌ترن. این حالا مطلبی بود که میخواستیم بگیم. دیگه بذارید بریم جلو، حالا بعد بیاد بعد از کلاس بپرسید. خب حالا هرچه کالایی لوکستر باشه، هرچه یک کالایی لوکستر باشه، حالا اینا مثال چیزهای خیلی به اصطلاح لوکس هستن، پرکششترن. یعنی اینکه از مصرفشون ما با راحت تر میتونیم صرف نظر بکنیم در مقایسه با کالاهایی که به اصطلاح ضروری ترن. هرچه توجه میکنی؟ هرچه کالایی ضروری تر باشه کم کشش تره، هرچه کالایی لوکس تر باشه پرکشش تره. یعنی اگر مثلا فرض کنید قیمت مثلا زیورآلات، نمیدونم قیمت اینجور چیزا افزایش پیدا بکنه در مقایسه با قیمت مواد غذایی، واکنش مصرف کننده به اونها خیلی واکنش قوی تری خواهد بود، بنابراین اونها خیلی پرکشش تر هستن در مقایسه با کالاهایی که کالاهای خیلی ضروری هن. بنابراین یکی از ویژگی های کالاهای در واقع ضروری، اگه این کالای ضروری باشه منحنی تقاضاش به اصطلاح ایستاده تره در مقایسه با یک کالایی که کالای در واقع مثلا این کالای الان لوکسه، این کالای ضروریه، به این معنی که قیمت این کالا وقتی که افزایش پیدا بکنه، اگه مثلا قیمت این از این به این افزایش پیدا بکنه، تقاضاش این مقدار کاهش پیدا میکنه، قیمت یه مقدار کمی افزایش پیدا بکنه، تقاضاش خیلی کاهش پیدا میکنه. این کالای ضروریه، این کالای لوکسه. شدت واکنشی که مصرف کننده به طور طبیعی میتونه داشته باشه به یه کالای لوکس خیلی بالاتر نسبت به یه کالای ضروری، و بنابراین خیلی راحت از این میتونه صرف نظر بکنه. اینجا ولی خیلی چیز به اصطلاح اون چسبندگی مصرف بیشتره و بنابراین توقف رو مصرف اون بالاتر. بفرمایید. بعضی کسی که کالای لوکس مصرف می‌کنه، تغییر قیمت کسی که مثلا یه ماشین می‌خره که 1 میلیارد تومان قیمت، این تغییر قیمت مثلا 10% قیمت ماشین تغییر بکنه، برایش خیلی مهمه. به معنی اینکه کالای هر کالای لوکس به سمت لوکس‌تر شد میشه. بله همینطوره، بستگی داره شما اینو با چی دارید مقایسه میکنید. توجه میکنید اگه با این مقایسه بکنید حتما بیشتره. توجه میکنید یعنی اگه برای کل یک کشور ما بخوایم، یعنی برای یک کالا در سطح یک کشور، نه برای اون آدم ثروتمنده در مقایسه با یه آدم فقیر، برای اون کالا در سطح کشور بخوایم بگیم چه اتفاقی میفته؟ بله دیگه، برای کل اون کالا، یعنی کالای کل کالای مواد غذایی کلن میگیم طبیعتاً کم کششن. به این خاطر طبیعتاً کم کشش هستن که قیمتشون هم هرچی که افزایش پیدا بکنه مقدار درصد تقاضاشون درصد تقاضای پایین تری. بفهم؟ بله بله بستگی داره. بله همینطوره، همینطوره. بله این ممکنه، ببینید شما ممکنه یه ماشینایی رو الان ما تو خیابون اینجا میبینیم، اینا رو میگه ماشینای لوکس. توجه میکنه ممکنه توی کشوری با درآمد سرانه 10 برابر ما اینا ماشینای لوکس نباشه. یا ممکنه یه زمانی ما دستمال کاغذی رو به عنوان یه چیز لوکس میگرفتیم یا تلویزیون رنگی برامون یه کالای لوکسی بوده، ولی الان دیگه اینجوری نیست. بله بستگی داره، اون کالای لوکس بستگی داره به این که شما دارید راجع به چه سطحی از زندگی صحبت میکنید. اون برای مردم ما الان یه کالای لوکسه، ولی ممکنه برای یک جامعه دیگه در سطح درآمدی بالاتر یه کالای معمولی باشه. نه چرا شک کنیم؟ نه نه، شما ببینید یه تعریفی رو ارائه میکنی، اون تعریف اینه که شما اینجا امکان جانشینی کم دارید. شما اون شرایطی رو که میگید اون شرایط ثابته، فرق نمیکنه، مصداقش فرق میکنه. شما تو این کشور که دارید صحبت میکنید با این سطح از رفاه یک کالای لوکس تلقی میشه، توی کشور دیگه در یه سطح از رفاه یک کالای دیگه کالای لوکس تلقی میشه. ماهیتا هر کالای لوکس این ویژگی رو داره. کالای لوکس در افغانستان با کالای لوکس توی سوئیس اینا با هم متفاوته، ولی کالای لوکس کلا پرکششه. حالا اون خود کالای لوکس مصداقش تو افغانستان و سوئیس با هم دیگه متفاوته. لوکس هیچ وقت نیست، نه کالای مصرفی مواد غذایی اولیه هیچ جا لوکس نیست، چون شما نون و پنیر رو نمیدونم اینا که جای لوکس نمیشه. نه نه نه، اینا بر حسب ماهیت اون کالا تعریف میشه. مواد غذایی کالای لوکسه، کالای ضروریه، کالای اولیه است، چیزی نیست که بخواد تغییر بده. بفرمایید. توجه بکنی درصد تغییر تقاضا به درصد تغییر قیمت. بله ببینید درست جواب سوال شما اینه که مثلا فرض کنید همین مطلبی که من خودم باهاش مواجه بودم. ببینید توجه بکنید، ببینید قیمت بنزین تو کشور ما برای سالیان متمادی هیچ وقتی بالاتر از 60 تومن نبود. خب بعد سیاست گذار سوال میکرد که من اگر قیمت 60 تومنو بکنم 100 تومن تقاضا برای بنزین چقدر میشه؟ توجه میکنی؟ خب حالا ما هر چی رکورد از گذشته داشتیم قیمت 5 تومن بوده، 7 تومن بوده، 10 تومن بوده، 15 تومن بوده، هیچ وقت بالای 60 تومن نبود. ما بنابراین منحنی تقاضا برای بنزین رو تا یه مقدارش رو داشتیم. حالا میخواستیم قیمت رو اینجا ببریم، میخواستیم ببینیم وقتی قیمت اینجا قرار میگیره چند درصد تقاضا برای بنزین کاهش پیدا میکنه. من اینو نداشتم، هیچ رکوردی نداشتم که بخوام ازش برآورد داشته باشم. سوال شما رو اگه من درست متوجه شده باشم اینه که بقیه هم اون موقع پرسیدن اینه که یه وقتی هست که این منحنی تقاضا به این صورته، این منحنی تقاضا رو من اگر کشش بخوام محاسبه بکنم، این تو این نقطه یه کششی داره، تو این نقطه یه کشش دیگه ای داره. من نمیتونم بگم کلن تقاضا برای بنزین اینقدره. بر حسب این که کجای منحنی تقاضا قرار داشته باشیم اون کشش با هم متفاوت. این حرف درستی، توجه میکنی؟ اما اگر من بخوام به طور کلی راجع به مثلا مقایسه بین نان که یه ماده غذایی اولیه هست تو کشور ما با مثلا فرض کنید پفک نمکی که یک چیز کاملا فانتزیه در واقع تو مصرف روزمره ما و همه جای دنیا هم همینجوره، من اگه بخوام صحبت بکنم میگم حتما تقاضای نان کم کششتر از پفک نمکیه، حتما اینجوریه. جدای از این که کجای منحنی نان الان من دارم صحبت میکنم، این نقطه دارم صحبت میکنم یا این نقطه دارم صحبت میکنم، کلن این منحنی تقاضای نان به اصطلاح که در نقاط مختلف انحنای مختلف داره ایستاده تر از منحنی تقاضا برای یک کالای فانتزیه. همینطوره بله. برای این که نه برای این که ببینید، اگر شما توی یک اقتصادی باشید که تو اون اقتصاد ثبات زیادی برقرار باشه و بنابراین شما اگه مثلا فرض کنید مثلا قیمت بنزین رو شما تو اروپا، تو آمریکا، تو کشورهای دیگه اگه در نظر بگیرید، قیمت بنزین توی این دامنه تغییر میکنه. اینجوری نیست یه دفعه شما قاعدتا باید مثلا 2600-700 تومن باشه راجبه یه، تازه داریم با شرایط موجود اینو میگیم، اگه نرخ ارز افزایش پیدا بکنه بازم باید بیشتر بشه، چون قیمت‌های ما هنوز به قیمت‌های واقعی تبدیل نشد. ولی اگه شما دارید توی یه کشوری که تمام تطبیقاشو داده استقرار پیدا کرده، قیمت بنزین تو این دامنه تغییر میکنه، بنابراین مفهوم کشش هم تو این دامنه دارید ازش استفاده میکنید. راجع به این صحبت نمیکنید که اگه از اینجا برفت اینجا چه اتفاقی میفته. ما الان واقعا نمیتونیم بگیم اگر قیمت بنزین بشه 2500 تومان مصرف بنزین چقدر خواهد شد، چون اصلا اون نقطه بالای منحنی بنزین رو اصلا تجربه نکردیم که رفتار مصرف کننده ما توی اون تعریف شده باشه. ولی بله، این تو این دامنه همیشه میتونیم حرف بزنیم، از همون مفهوم درصد تغییر هم استفاده بکنیم که موضوعیت داره کامل. بله. نه ببین، شما الان فقط متمرکز شید روی رابطه بین قیمت و مقدار. خب بذارید بریم جلوتر راجع به بازار اون محصول صحبت بکنیم، وقت متوجه میشید. این سوالتون رو نگه دارید برای اون موقعی که راجع به بازار یه محصول داریم صحبت میکنیم. بذارید دیگه بریم جلو، وقتمون خیلی گذشت. بله، وقت کلاس تموم نشده، ما از این چیزا نداریم، ما از این تذکرات به منو لطفا ندید، اینو بذارید برای کلاس های دیگه تو. خب ببینید، هرچه بازار، همین سوالی که اون خانم کردن، هرچه بازار گسترده تر بشه، یعنی تنوع کمتر بشه، کشش کمتر میشه. هرچه تنوع بیشتر بشه، اینجا ما راجع به مثلا انواع خوردنی داریم صحبت میکنیم، اینجا داریم میایم، اینجا میشه یه سبد غذا، بعد اینجا هی داریم به سمت تنوع بیشتر حرکت میکنیم. هرچه تنوع کالا بیشتر میشه، کشش بیشتر میشه. هرچه کلن مثلا اینجا داریم راجع به مواد غذایی صحبت میکنیم، اما از همه اقلامی که در داخلش قرار گرفته، اونجا میشه این کم کششتر میشه. یعنی مثل این میمونه که اینجا میگیم مواد غذایی به طور کلی، اینجا میگیم مثلا از پیتزا گرفته، ساندویچ گرفته، چیزهای مختلف، چون اینا امکان جانشینی بینشون بیشتر میشه، پرکششتر میشن. بنابراین هرچه اون تجمیع کالاهایی که میکنیم بیشتر میشه، در واقع کشش هم کمتر میشه. هرچه نه برعکس، تنوع بیشتر میکنیم، کشش هم افزایش پیدا میکنه. خب حالا بنابراین اگر کشش رو بر حسب کم به زیاد بخوایم در نظر بگیریم، هرچه افق زمانی طولانی تر باشه، باز کشش بیشتر میشه. یعنی من اگر قیمت یک دفعه، مثلا امشب یه دفعه قیمت بنزین از 400 تومان بشه 1500 تومان، چون حق انتخاب من دیگه محدود میشه به اینکه فقط کمتر با ماشینم رانندگی بکنم، واکنش من واکنش خیلی محدودی خواهد بود. یعنی کم کشش خواهد بود، رفت تقاضای بنزین در کوتاه مدت کم کشش میشه. نسبت به چی؟ نسبت به اینکه به تدریج تکنولوژی تولید ماشین تغییر بکنه، ماشین‌های کم مصرف بیان در واکنش به اون قیمت بالاتر بنزین، و بنابراین کشش بیشتر میشه. انتظار ما اینه که کشش قیمتی یک محصول در طول زمان افزایشی باشه. به میزانی که حق انتخاب بیشتری پیدا میکنم، واکنشم هم واکنش قوی‌تری خواهد بود. در کوتاه مدت که حق انتخابم فقط اینه که ماشین و موتورشو بدم مثلا تنظیم بکنه و یه مقداری کمتر یا چراغو مثلا خاموش کنم نذارم زیادتر روشن بمونه، این یه حالت، یکی این که من تکنولوژی روشنایی اینجا رو کلا تغییر بدم میشه یک واکنش دیگه. بنابراین کشش انتظار داریم که با افق زمانی، یعنی در کوتاه مدت کشش کمتر باشه و در بلند مدت هم کشش بیشتر بشه. و حالا این همینطوری که این تو این شکل شما ملاحظه کردید، ممکنه که منحنی تقاضا ایستاده باشه، ممکنه منحنی تقاضا به اصطلاح واکنش بیشتر رو بتونی نشون بده، که اینم میشه همین مفهومی که توضیح دادیم درباره به اصطلاح شدت واکنش در منحنی های تقاضای مختلف. خیلی خوب باشه، بقیهش برای جلسه.